بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله هشتم از مسائل نفقات زوجه مطابق تحریر الوسیله بود. وارد جزئیات نفقات شدیم. عرض کردیم به این که مصارف و هزینه هایی که انسان دارد سه گونه است: مصارف ضروری زندگی و مصارف رفاهی و مسائل تجملاتی و تجمل پرستی. مصارف ضروری مثل همون لباس در حد نیاز و طعام و مسکن در حد نیاز. مسائل رفاهی اونهایی است که اگر نباشه زندگی لنگ نمی شود، اما انسان به زحمت می افتد. مثلا وسائل نقلیه، انسان مرکبی نداشته باشه، پای او سالم باشد می تواند راه برود، اما زحمت داره. ابزار و وسائل این روزها در خانه ها هست، وسائل برقی و غیر برقی که کارها را آسان می کند. سابقا نبود و با دست انجام می دادن، حالا هست و مایه رفاه. حتی مراکز تفریحی، پارک هایی در شهرها این روزها هست، نباشد مردم نمی میرن، اما باشد باعث رفاه مردم. پارک های سالم، میدان های ورزش سالم، نه ورزش های قهرمانی، ورزش های عمومی، خب اینا هم برای رفاه و سلامت چیزای خوبی هست، در حد معقول، نه خارج از معقول. اینا هم در زندگی عقلا پذیرفتند و پولم باهاش میدن. و قسم سوم تجمل پرستی هاست، اشیاییست مثلا به آلاف و الوف خریده میشود و بر رفوف و تاقچه ها گذارده میشه. عتیقجات است و نمیدونم تزیین‌های اضافی برای خانه هاست و امثال این هاست، آینه کاری ها و سنگ های مجلل و نمیدونم باغچه های گل های قیمتی از این طرف و اون طرف دنیا بیارن. و این چیزی که در زندگانی مترفین و اهل عیش و نوش دیده می شود، ظرف های زینتی، فرش های زینتی، خانه های زینتی، مراکب زینتی، اینا نه جز مسائل ضروریه نه رفاهیه. به یقین اولی در عنوان نفقه وارده، دومی هم در حد معقول هست، ولی به یقین سومی جزء نفقه واجب زن نیست. این به عنوان یک قاعده کلی. بریم حالا سراغ جزئیاتی که امام بیان فرمودن. میرسیم حالا در باب ثیاب تجمل و زر و زیورها و زینت آلات زن، میرسیم در بحث لباس. در مسئله طعام و غذا گفتیم باید متعارف رعایت بشود، و حتی این قیدی هم که امام بیان فرمودن که یتضرر رو به ترکها، گفتیم شاید اینم لازم نباشه، حتما گرفتار ضرر و زیان شدن شرط نیست، جنبه رفاهی داره اما در حد معقول و عقلا و متعارفه و شوهرم امکانات داره، خب بدهد چرا ندهد. هم در مسائل طعام، هم مسائل مربوط به ادام، هم مخلفاتی که امام از قبیل شای و امثال ذلک فرمودن. البته همه اینا اندازه متعارفه ها، اگر یک زوجه از روز 50 تا چای میخورد، شوهر مجبور نیست که وسائلش براش فراهم کنه، در حدود متعارف و معقول براش فراهم میکنه. من بعضی جاها دیدم که اونجا متعارفشون بود 50 تا چایی در روز تقریبا میخوردن، ولی خب اون خلاف معقول و متعارف بین فقلا بود. به هر حال و اما راجع به تنباک که امام فرمودن، این مال زمانی است که هنوز ضررهای اینها روشن نشده بود. حالا که معلوم شده بیش از 129 بیماری زائیده مصرف دخانیات است، اگر لا ضرر اینجا رو نگیره کجا رو بگیرد؟ شما به هر طبیبی که برای قلب کار میکنه مراجعه کنید، اولین سوال یا از اولین سوالاتش این است که سیگار نمی کشید یا می کشید؟ فوراً سوال می کنند راجع به دخانیات. همه اطبای قلب حساسیت دارند. کسانی که مبتلا به بعضی کسالت‌های ریوی هستند، اولین سوالاتی که ازشون میشه همین معناست. و اونهایی که گرفتار سکته‌های قلبی یا سکته های مغزی می شوند، اگر آلوده دخانیاتن، اولین دستور که بهشون میدن همینه. بعضی از بزرگانی بودن که اونها ضررهای سیگار نمی دانستن، و من یادم از بعضی از اساتید ما بودن وقتی می آمدن در همین صحن بزرگ درس می دادن، قبل از آنی که منبر بروند سیگار می کشیدن. نیم ساعت منبر درس بود، پایین که می آمد بلا فاصله، یعنی نیم ساعت به نیم ساعت بیشتر شاید بود. ایشون در سنین پایین حدود 60 سال شاید بود مبتلا به بیماری قلبی شدند و اطبا به ایشون گفتند که باید ترک کنی، حرامه. فوراً ترک کرد، اراده بسیار قوی داشت و ترک کرد. ایشون همان کسی بود که داستانش رو یه وقت شاد عرض کردم، کسی آمد خدمتشون قبل از اینکه بیمار قلبی بشود، عرض کرد من مرحوم حاج شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم را در خواب دیدم، فرمود به فلان کس بگو سیگار ترک کن. ایشون خندیده بود، گفته بود خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ، و در حیاتشون هم همین فرمایش فرمودن و من گوش ندادم. نه دیگری، همین آقا وقتی دکتر گفت حرامه ترک کرد، اراده بسیار قوی بود. ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود دیگر، رگهای قلب گرفته بود، رگهای مغز گرفته بود، ترک اون موقع چه فایده داشت دیگه؟ امروز ثابت شده، خب موضوع عوض شده دیگه. میگن چرا بزرگان قدیم این کار نمی کردن؟ مرحوم علامه مجلسی داستان معروفی درباره شون میگن که ایشان خب قلیان و اینها میکشیدند و یک نفر یک رساله‌ای درباره حرمت شرب توتون برای ایشان نوشت، نه از نظر زیانها، از نظر مبانی اخباریگی، گذاشت در یک کیسه خدمت ایشان فرستاد و نوشت به این ادله حرامه. ایشون هم جوابی برای ایشان نوشت که من مطالعه کردم و اون چه در کیسه گذاشته بودید از اون مدارک برداشتم و اون کیسه را برای تنباکو انتخاب کردم. خب قدیما نمیدونستن اینو ضرر داره و این حرفا رو میزدن، ولی حالا که ما میدونیم، حالا چی؟ نباید دیگه مقاومت کرد در مقابل مدارک روشن. بزرگان سابقین الان هم بعضی ها میکشیدن، بعضی از بزرگان بودن که در گذشته خیلی میکشیدن، بعد ترک کردن، دو کسالت پیدا کردن، شخص بزرگی بود، بهشون گفتم اگر از قدیم مقلد من شده بودید این کسالت هم پیدا نمی کردید. به هر حال شکی نکنید که این حرامه، زیانباره، فعلا عقلایی نیست، هم ادله اسراف، هم ادله لازرر، همه چیز شاملش می شود. بنابراین اون وقت که می نوشتن اون آقایون درست نوشتن، چون معلوم نبوده زیانها. حالا که معلومه دیگه ما نباید مقاومت کنیم. بگذارم برم سراغ لباس. پس طعام و ادام معلوم شد، سراغ لباس بریم. در مورد لباس که دیگه من اونها رو براتون نخوندم، حالا مطالب امام رو در ادامه بحث عرض می کنم. بله، ایشون درباره کسوه و لباس در ادامه بحث گذشته یه تکه دیگه داره و همون اندازه تقریبا که ملاحظه میکنین متن تحریر الوسیله رو، من مطلبش رو میگم و تحلیل میکنم. ایشون میگه در قدر و جنس باید عادت امثال اون زن رو ملاحظه کرد، بلد سکنا رو باید در نظر گرفت، فصول سال رو فراموش نباید کرد. چرا؟ برای اینکه اینها متفاوته. لباس در مناطق سردسیر، در مناطق گرمسیر، در تابستان، در زمستان، لباس برای زن جوان، برای زن سال خورده، اینا متفاوت. حقیقت شرعی هم که نفقه نداره، باید هزینه لباسشو بده دیگه، نمیتون بره از خانه پدرش هزینه لباسو بگیره بیاره تو خانه شوهر. علی حد معقول و متعارف باید انجام بده. عبارات ایشون تقریبا همان است که صاحب جواهر رضوان خدا بر ایشان دارن. بازم میگن شوهر گاهی دستش بازه. من اصلا فرضم این است شوهر هر چی بگید واجبه داره، اون وقت که نداره اون یه بحث جدا، قاطی نکنید. امکانات شوهر رو فعلا مطرح نکنید. فرض ما این است شوهر امکانات داره. بسیار خوب، اگه با متعارف مردم فرق داره باید برگرده به متعارف مردم. بیش از متعارف مردم نمیشه. دقت کنید، بنابراین شؤون زن و سن او، مکان او، زمان او، اینا همه با هم متفاوته و باید در حد معقول این شوهری که امکانات داره علل فرض باید اداره کنه لباسهای این زن رو. صاحب جواهر یه چیزی اینجا اضافه میکنه، میگه اون چیزی که در روایت شهاب ابن عبدرب آمده، دو لباس برای زمستان، دو لباس برای تابستان، اونم بیان مصداق نه تعبده. توجه کردید؟ اون چهار لباسی که تو روایت شهاب آمده، این یه امر تعبدی نیست. کتمن دو لباس در تابستان، دو لباس در زمستان، باید نگاه بکنیم ببینیم متعارف چیه. این بیان مصداقی از مصادیق متعارف است، نه تعبد خاصی رو عدد چهار، دو تا تابستان دو تا زمستان. حرف خوبی میزنه. بسیار. نکته مهمی که اینجا داریم این است که اگر زن از ذوات تجمل باشد، در حدی است که بالاخره یا به حسب خانواده اجتماعی، زنانی که در این گونه خانواده ها هستند، یا سن و سال و جوانی او، ایجاب می کند که لباس تجمل هم داشته باشد. اگر این طور باشد باید برش تهیه کنی در حد معقول. عبارت امام اینه: بل لو کانت من ذوات تجمل وجب لها زیادتن على ثياب البدن، علاوه بر ثياب بدن، ثياب على حسب امثالها، ثياب تجملی هم على حسب امثالها باید تهیه کنی. ولو چی؟ حالا میرسم. فعلا لباس من دارم میگم، آیون وسائل زینتی و تجملی زن رو، زیورالات رو صحبت نکردم. من صحبت میکنم زیورالات الان. فعلا لباس رو داریم میگیم. این بیانی است که ایشون دارن و علل قاعده هم نفقه شامل این میشه. نفقه فقط مال بخور نمیر نیست، در حد این چیزی که انسان نمیره، بلکه در حد زندگی متعارف و معقوله و لباس تجمل هم در این گونه اشخاص در حد معقول جز زندگی هست. حالا به حسب طبقه اجتماعی که دارد، فعلا نوع این زن که مال یه چنین خانواده، یه ببینیم شأنش چیه، شون متعارف معقول اجتماعی. بنده یه عرض، اجازه بدید من عرضم رو بگم. بنده یه عرضی دارم، وان این است ذوات تجمل و غیر ذوات تجمل نداریم. تمام زنها به حسب اختلاف مراتب دارای یه لباس زینتی برای مجالس خاص هستند. یعنی لباس تو خانه با لباس بیرون، لباس معمولی با لباسی که میخواد در یه مجلس مهمانی خویشاوندی یا مجلس عقد و زفاف اسلامی، نه غیر اسلامی، نه خارج از شؤون اسلام شرکت کنه، بالاخره یه لباسی در یه حد معقولی اینا همشون دارن. قرآن یه تعبیر جالبی داره در آیه 18 سوره زخرف، میگه اول من یونشأ فی الحلیه، یعنی جنس زن زندگیش در حلیه و زینت نشو و نما میکنه و به تعبیر بنده مقداری از تجمل جزء ذات و جزء زندگیشه و بدون آن هیچ کس نیست. حتی زنان ائمه اونها باز زیورالاتی داشتن، مگر شما نمیگید روز عاشورا ریختن زینات و بردن گوشوارو از گوش بچه ها بیرون کشیدن؟ خب معلوم میشه زیورالاتی بوده است در خانواده های امامان علیهم السلام. نه تنها لباس زینتی حد معقول، زیورالات حد معقول هم جزئی از زندگانی اونهاست. و شاهد و علی ذلک اینکه پوشیدن زینت های طلا بر مردان حرام است و بر زنان حلال، پوشیدن لباس حریر که لباس تجملی است بر مردان حرام و بر زنان حلال. شاره چراغ سبز داده در این مسائل، یعنی اون مقداری که معمول است در باره زنان این مقدار رو اجازه داده است. حالا میگن شأن از کجا لحاظ میشه؟ جزئیاتش بذارید، کلیش از ما بپذیرید. بنده میخوام عرض کنم ذوات تجملی که در عبارت تحریره ظاهرش این است النساء علی قسمین، قسم ذوات تجمل و قسم غیر ذوات تجمل. بنده عرض میکنم همه ذوات تجمل هم منتها در حدود متفاوت با هم تفاوتی دارن، هیچ کدام نیستن که ذات تجمل نباشن. بنده عرضم این است ایشون آمدن مقید کردن اما ذوات و تجمل. بنده میگم همه شون ذوات و تجملن، اما نداره، همه شون هستن. و از اینجا ما میتوانیم منتقل بشویم به بحث زیورالات، که زیورالات زن هم در حد معقول در بر شوهر هنگامی که قدرت و توان داشته باشد لازمه. شما هیچ زنی را نمی‌یابید که مطلقا زینتالاتی نداشته باشه، حتی سال خوردگانم یا علنگو و دستبندی دارن یا گردنبندی دارن یا گوشواری دارن و اونهایی هم که ندارن کنار گذاشتن در بعضی از مجالس میپوشن استفاده میکنن. همشون ذوات و تجملن. قرآن میگه اومن یونشأ فی الحلیه، اصلا زندگیش در حلیه و زینت نشو و نما پیدا میکنی، جز زندگیشه، جز بافت وجودیش هست. تمام بدبختی در اسرافه. خب در اینجا من دو تا نکته رو باید اضافه کنم و بحث لباس و زینتالات رو تمام کنم. و اما نکته اولی که باید در اینجا اضافه کنم این است که نباید زنان مسلمین رو ما عادت بدیم که چشم و گوش بسته دنبال مترفین و تجمل پرست ها و غربی های متپرست بیفتن، کارشون به جایی برسه که بعضی از زنان هستن در این جامعه ما هم متاسفانه که اگر لباسی رو یک بار در یه مجلسه مثلا عقد عروسی پوشید دیگه حاضر نیست در جلسه دیگه همون لباس رو بشه، باید لباس تازه بدوزن برای مجلس دیگر. مردم نگاه میکنن میگن همون لباس مجلس قبلی رو این پوشیده. خب این تجمل پرستیه، این اسرافه، اینا حرامه. درسته باید یه لباس بهتری در اون مجلس داشته باشد، ولی نه به این صورت. قرآن زینت رو برای زن امضا کرده. در سوره نور قرآن چی میگه؟ یادتون هست؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. معلوم میشه امضا کرده قرآن زینت اینا داشته باشن. منتها لا یبدین لغیر محارم، یبدین لازواجهن لمحارمهن لنسائهن. اینا دلیل بر این است که اینا جزء نفقه است. اگر جزء نفقه و زندگی نبود قرآن اینطوری امضا نمی کرد اینها رو. منتها نباید دنبال اونا افتاد چشم و گوش بسته، مخصوصا مسئله مدپرستی. من نمیدونم عرب ها امروز به مدپرستی چی میگن؟ مدل. به هر حال مدپرستی هایی که الان هست چشم و گوش بسته دنبال اونها افتادن، اینا غلطه. ما هرگز اینا رو امضا نکردیم. زوات و تجمل که میگیم اینا رو شامل نمیشود. اسراف، کارهای نامعقول، خرجهای بیدلیل، همه اینها گناه است و همه اینا ممنوع. یه نکته است، بله بله، منتها زینت مرد، خب خوب گفتید، میگن خود رو زینت کامل در مردم زینت میخواد. وقتی مرد زینت میخواد زن به طریق اولا زینت میخواد، این جز نفقه است. خود این خود رو زینت کامل دلیل این است جز زندگیه. لباس زینت هم جز زندگی مرده و به طریق اولا جز زندگی زنه. و اما نکته دوم، من العجب با این که همه اینها جز نفقات و واجب بر مرده، در آغاز ازدواج سنت بر این شده همه اینها رو به نام جهیزیه بر دوش زن میندازن. همه اینها به عنوان جهیزیه بر دوش زن میفته، در حالی که اینا جز نفقاتی است که شوهر از روز اول باید بده. وسائل منزل، فراش، فرش، میرسیم لباس و ابزار و آلات، همه اینها رو باید مرد تهیه کنه. اما تمام اینها رو میاندازن بر دوش زن. چرا اینطور شده؟ در صدر اسلام نبود. علی علیه السلام زرهشو درعشو فروخت و از یک سوم پول آن جهیزیه فاطمه زهرا رو تهیه کرد. یک سومشو جهیزیه حضرت علی تهیه کرد و وسایل دیگر هم حضرت تهیه کرد، لباس به اصطلاح شب عروسی و یه چیز خیلی ساده و ارزان قیمتی رو حضرت تهیه کرد. بنابراین در اول هم اینا بردوش مرد بود. چه رقم شد که بردوش زن افتاد و پدر زن و اولیاء مرعه و سنتی شد عالمگیر در جهان اسلام؟ چرا؟ میگن کلیت نداره. بعضی جاها هست مهریه رو دو بخشش میکنن، یه بخش حاضر یه بخش غائب. حاضر یعنی نقد، غائب یعنی بر ذمه زوج. حاضر رو میگیرن و از آن جهیزیه تهیه می کنند. ولی همونجا هم که مهر حاضر رو می گیرند و جهیزیه تهیه می کنند، همونجا این سوال هست، خب مهر مال زنه، چرا مهرشو ببره جهیزیه تهیه کنه؟ وظیفه شوهر این است علاوه بر مهر جهیزیه هم تهیه کنه. نه، مهریه حاضر قائل، مهریه حاضر میدن بزن، در عراق که اینطوره، مهریه حاضر میدن بزن، زنم میره از مهریه خودش جهیزیه تهیه میکنه. و اما شیربه هم جزی از مهریه است. شیربه هم گفتم سابقا در بحث های مهریه جزی از مهریه است یا شرط ضمن العقده. اجازه بدید من تصورم این است یه نکته ای داره، چیزهایی که سنت میشه در یه جامعه بالاخره یه سرنخی داره، یک سببی داره. تصور من این است سببش مهریه های سنگینه. وقتی مهریه ها ساده بود خب میگفتن مهریه ساده میده به زن، جهیزیه هم خب شوهر باید تهیه کنه، هیچ از زن. حالا که مهریه ها سنگین شدی میگن شوهر زیر دوبار نباید بده، یه بار مهریه سنگین 100 سکه، 200 سکه، 500 سکه، 1000 سکه یا اخیراً 124,000 سکه به اندازه عدد 124,000 پیغمبر خدا. خب وقتی این مهریه ها سنگین میشه، حالا اونا که نامعقول، بقیه ما باطله، هم قصد جدی نیست و هم صفحی است، دو عیب بزرگ دارد، لا فیه قصدون جدیون و به علاوه صفحیون. ولی مهریه های همین 100 سکه و 200 سکه و 300 و 400 که متعارفه، همین ها سنگینه. میگن حالا یه همچین مهریه سنگینی بر دوش مرد گذاردی، دیگه لااقل وسائل منزل رو بر دوش زن بذارید تا یه تعادلی پیدا بشه. شاهدش همین است، میگن نگاه کن ببینید هرچه مهریه سنگین در شد جهیزیه هم باید به همون نسبت سنگین تر بشه. این نکته ای که داره اینه، و الا علل قاعده باید اینا همه بر دوش مردود باشد. تا مسئله لباس تمام کردیم، باقی میمونه مسئله اسکان و بقیه آنها که شاید فردا بتونیم انشاءالله تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.